هفته شب صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود میفرستم به شما. من کیوان حسینی در استودیوی رادیو فردا در روز چهارشنبه 29 دی ماه سال 1389 خورشیدی 19 ژانویه سال 2011 میلادی. این برنامه تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت و پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره تحولات ایران و جهان. اما پیش از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها. هانا کاویانی اینجاست با یه بغل خبر تازه. هانا سلام بر تو، چه خبر؟
من هم سلام میکنم به تو کیوان و شنوندگان رادیو فردا. خبر که خب زیاده، ولی فکر میکنم که صحبت‌های محمود احمدی نژاد درباره اینکه مردم تونس به دنبال تشکیل حکومت اسلامی هستند یکی از خبرهاست، و اینکه اسفندیار رحیم مشایی هم گفته که حکم زندان جعفر پناهی نظر دولت و رئیس جمهوری نیست. همچنین از اسید پاشی به یک روزنامه نگار افغان خواهیم شنید که در بیمارستان بستری شده.
با هم میشنویم مشروع این خبرها رو از هانا کاویانی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت تونس در راه تشکیل حکومتی اسلامی گام برمی‌دارد. آقای احمدی نژاد که در جمع مردم یزد سخنرانی می‌کرد گفت در یک کلام مردم تونس به دنبال برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی هستند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت مردم تونس با شعارهای اسلامی و انسانی در برابر یک دیکتاتور وابسته به غرب قیام کردند، چرا که به دنبال عدالت هستند. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب که در نشستی در شرم الشیخ سخن می گفت به رهبران جهان عرب هشدار داد که خشم مردم در جهان عرب به میزان زیادی افزایش یافته است. آقای موسی خواهان یک رنسانس عربی برای خروج از این وضعیت شد. دبیر کل اتحادیه عرب نارامی های تونس را به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی در جهان عرب مربوط دانست و گفت روح مردم عرب تحت تاثیر فقر، بیکاری و بحران اقتصادی آسیب دیده است. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و رئیس کمیسیون فرهنگی دولت روز چهارشنبه گفت که حکم زندان جعفر پناهی را دستگاه قضایی صادر کرده و این نظر دولت و رئیس جمهوری نیست. به گزارش خبرگزاری فارس آقای مشایی همچنین به خبرنگاران گفت وی نمی‌پسندد که جعفر پناهی بر اساس این حکم مدت زیادی نتواند کار کند. جعفر پناهی کارگردان مشهور ایرانی در 10 اسفند ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر و متهم شد که در حال ساختن فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران است. وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم، نوشتن هر نوع فیلم نامه و مسافرت به خارج از ایران محکوم شده است. یک روزنامه‌نگار مشهور افغان بعد از اینکه روز چهارشنبه در کابل مورد اسید پاشی قرار گرفت در بیمارستان بستری شد. او از ناحیه صورت و دست‌ها زخمی شده است. عبدالرزاق مأمون خبرنگار سابق رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سه‌شنبه شب زمانی که از محل کار به خانه باز می‌گشت توسط مردی ناشناس مورد حمله قرار گرفت. رزاق مأمون از دخالت‌های ایران در افغانستان و جلوگیری از رسیدن سوخت به افغانستان توسط ایران به شدت انتقاد می‌کرد. و یک زن الجزایری 6مین نفری است که از هفته گذشته تا کنون در کشورهای شمال آفریقا خود را به آتش می کشد. با آغاز اعتراضات در تونس، خودسوزی به نمادی برای اعتراض تبدیل شده است. پلیس بلافاصله این زن حدود 50 ساله را نجات داد و در نتیجه فقط دست های وی سوخت. او به دلیل تنگ دستی و عدم دریافت کمک برای اجاره خانه خود را آتش زد. حدود 1 ماه پیش نخست یک جوان تونسی در اعتراض به بیکاری خود را آتش زد و جرقه نارامی ها در تونس را برافروخت. این نارامی ها به فرار رئیس جمهوری تونس از این کشور انجامید. خودسوزی های مشابهی در الجزایر و مصر نیز رخ داده است. و اما یک بمبگذار انتحاری در عراق 12 نفر را کشت و بیش از 50 نفر را زخمی کرد. این حادثه در شهر بغوبه رخ داد. مقام های عراقی می گویند مهاجم یک آمبولانس را که به بمب‌هایی در آن جاسازی شده بود در نزدیکی مرکز آموزش پلیس در شهر بغوبه در 60 کیلومتری شمال شرق بغداد منفجر کرد. این دومین حمله انتحاری در 2 روز گذشته در عراق است. یک بمبگذار انتحاری روز سه‌شنبه دیروز دست کم 50 نفر را در تکریت در یک مرکز عضوگیری پلیس کشت. و اما در ایران ساعت کار اداری در تمام ادارات و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی شهر تهران از امروز چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی یک ساعت زودتر، یعنی در ساعت 14:30 پایان می‌یابد.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدیم و بریم سراغ مجله شامگاهی امشب. تونس از نگاه احمدی نژاد چه شکلی است؟ احمدی نژاد میگوید مردم تونس انقلاب اسلامی کردند. چطور برادر دیروز شد دیکتاتور وابسته امروز؟ سابقه رابطه احمدی نژاد و بن علی چه بود؟ و چقدر اصولاً حرفای امروز احمدی نژاد درباره مردم تونس درست است؟ جامعه شناسی که 3 سال برای کار تحقیقاتی به تونس سفر کرده مهمان ما خواهد بود تا به همه این سوالات پاسخ دهد. سوئیس هم به جمع کشورهای پیوست که کمربند تحریم ایران را سفت‌تر کردند. در این باره خواهیم گفت. امروز چهارشنبه، در ایران روز هوای پاک است. بهانه‌ای برای این که ببینیم هوای پایتخت اصولاً چقدر پاک است و چقدر ناپاک. و قطعاً جام ملت‌های آسیا، تا آخرین بازی ایران در دور مقدماتی کمتر از 40 دقیقه باقی مانده. همه اینها در مجله شامگاهی امشب. روز چهارشنبه دولت سوئیس اعلام کرد که تحریم‌های شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی به اجرا خواهد گذاشت. از این پس صدور فناوری‌ها و دستگاه‌هایی که کاربرد دوگانه دارند ممنوع خواهد شد. به گفته دولت سوئیس، فناوری‌ها و آلات و ابزاری که ممکن است برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار گیرد شامل تحریم‌ها می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری.
سوئیس همزمان با تشدید تحریم و مجازات‌های بین‌المللی اعمال شده بر حکومت تهران، مبادرات مالی جمهوری اسلامی را نیز زیر ذره‌بین دقیق‌تر و درشت‌نماتری خواهد برد. به گفته شورای فدرال یا دولت سوئیس، موضع جدید آن کشور در قبال جمهوری اسلامی از فردا، از روز پنجشنبه، به کار بسته خواهد شد. سوئیس نزدیک به 5 ماه پیش آخرین رشته از مجازات‌ها و تحریم‌هایی را که شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل سرپیچی سران تهران از خواست جامعه جهانی و تعویق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران بر حکومت تهران اعمال کرده است، به کار بست. سوئیس نزدیک به 5 ماه پیش آخرین رشته از مجازات‌ها و تحریم‌هایی را به کار بست که شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل سرپیچی سران تهران از خواست جامعه جهانی و تعویق نکردن فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران بر حکومت تهران اعمال کرده است. در پی اعمال این تحریم و مجازات‌ها، به گزارش خبرگزاری‌ها، چندین و چند شرکت ایرانی و شماری از رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی آسیب‌های چشمگیر دیدند. 3 ماه و اندی پیش نیز رشته تحریم و مجازات‌های مضاعفی بر جمهوری اسلامی اعمال شد. آمریکا و اتحادیه اروپا، طرف‌های عمده تجاری سوئیس، در صدر کشورهایی جای گرفتند که این تحریم و مجازات‌ها را به کار بستند. جامعه جهانی می‌گوید به برنامه‌های هسته‌ای در ایران زنین است و سران جمهوری اسلامی تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن این برنامه، فعالیت‌های هسته‌ایشان را باید معوق بگذارند. سران تهران تا کنون این خواست را نادیده گرفتند. شورای فدرال یا دولت سوئیس اکنون می‌گوید با تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی کوشیده است تا شرکای عمده تجاری خود را مطمئن سازد که سران تهران از سوئیس برای گریز از تحریم‌های بین‌المللی بهره نخواهند گرفت. سوئیس که از صادرکنندگان عمده سلاح‌های سبک است، همچنین تصمیم گرفته که فروش هر گونه سلاح ساخت آن کشور، به خصوص سلاح‌هایی را که برای سرکوبی مردم از آنها میتوان بهره گرفت، به ایران ممنوع کند. صدور نرم افزار و سخت افزارهایی نیز که از آنها برای تکثیر سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه و اطفان بهره گرفت از سوئیس به ایران ممنوع خواهد شد. سوئیس سال گذشته 700 میلیون دلار کالا به ایران فروخت و برابر با 41 میلیون دلار کالای ایرانی وارد کرد.
گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم در ارتباط با اقدامات تازه دولت سوئیس برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
در ساعت 19 و 10 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ما امروز چهارشنبه 29 دی ماه در ایران روز هوای پاک است. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی به وضعیت سلامت هوا در پایتخت ایران پرداخت.
هوای ناپاک، سهم شهروندان تهرانی از روز هوای پاک. 29 دی ماه روز هوای پاک هم روزی است مثل خیلی از روزهای دیگر که پایتخت نشین‌ها هوای آلوده را نفس می‌کشند. در پیدا کردن مقصر برای این نفس‌های ناسالم اما هر کس تحلیلی دارد. تازه‌ترین مقصر را معاون بهداشتی وزارت بهداشت پیدا کرده است. روستاییانی که به تهران هجوم آوردند. معاون وزیر بهداشت می‌گوید ورود جمعیت روستایی به شهرهای بزرگ آلودگی هوا را افزایش داده است. در سوی دیگر این بحث نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایستاده که میگوید از سال 1374 مجلس شورای اسلامی قوانین لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا را وضع کرده، اما دستگاه‌های زیرربط هیچ کدام از این قوانین را اجرا نمی‌کنند. از سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در مالزی، درباره قوانین تصویب شده اما به اجرا در نیامده می‌پرسیم.
قانون جلوگیری از آلودگی هوای تهران به عنوان یکی از قوانین زیست محیطی کامل و بسیار مترقی ازش یاد میشه و تقریبا تمام جوانب رو برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای تهران درش دیدن. متاسفانه مثل خیلی از قوانین زیست محیطی دیگه که شاید کامل هم باشن و بودن، مثل قانون حفاظت بهسازی محیط زیست که شاید سابقش برمیگرده به بیش از 34 سال پیش، این قانون هم عملی نمیشه، اجرا نمیشه، دستگاه‌های مختلف وظایف خودشون عمل نمی‌کنه. مشکل مهمی که محیط زیست به طور عام و آلودگی هوای تهران به طور خاص دچارش هست، نبودن یک مدیریت منسجم و همه جانبه است. هر سازمانی ساز خودشون میزنه و این سمفونی ناهماهنگ و ناکوکیه که خیلی با هدف و به صورت مشخص و هماوایی و هماوازی درش نیست. من فکر میکنم استناد به قانون داشتن چاره ساز نیست. باید فکر اینه کرد که این قانون چگونه باید عملی بشه.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عامل 80% آلودگی هوای تهران را خودروهای سواری و موتورسیکلت ها دانسته است. بنزین و گازوئیل غیر استاندارد و همچنین خودروهای فرسوده یا غیر استاندارد تولید صنایع خودروسازی داخلی را هم اگر به همه این عوامل اضافه کنیم، آن وقت دایره مقصران آلودگی هوا تقریبا کامل می شود. با این حال خبرها حاکی از آن است که استاندارد تولید خودروها در ایران قرار نیست افزایش پیدا کند. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
علی‌رغم اینکه قرار بوده استاندارد یورو 3 که سخت ایرانی‌تر هست نسبت یورو 2 اعمال بشه در سال جاری، موضوع امسال و سال آینده کاملا منتفی است. یعنی همچنان با یک استاندارد قدیمی که برمیگرده به اواخر دهه 80 میلادی اگر اشتباه نکنم، یا اوایل دهه 90 در اروپا و آمریکای شمالی، میتونن که خودروسازان همچنان به تولیدات نامرغوب و غیر استاندارد خودشون ادامه بدن.
هوا ناسالم است و اگرچه برای بهتر شدن اوضاع اداره ها و سازمان های دولتی هم یک ساعت زودتر به کار خود پایان میدهند، اما ناصر کرمی، کارشناس آژانس محیط زیست در ایران پیشنهاد جایگزینی دارد که میگوید از اقدام دولت کارشناسی تر است.
پیشنهاد منم حالا به دولت این بود که به جای اون ساعت آخر کار که الان تعطیل اعلام شده یک ساعت زودتر میتونن ادارات تعطیل بشن، ای کاش یک ساعت دیرتر آغاز به کار اعلام میشد. یعنی این ساعت آغاز به کار در تهران میشد 9 و 10 صبح که ذره سطح زمین گرمتر شده، اثر بارون دیگه دما کاهش پیدا کرده. خطرناک‌ترین لحظه اون لحظات اولیه صبح هست. اونو باید مراقب باشن که از خونه بیرون نیان.
هفته گذشته تهران سپید پوش شد، اما بارش چند روزه برف هم نتوانست ریه های تنفسی این کلان شهر را آنقدر پاکیزه کند تا در روز هوای پاک پاک باشد.
تنفس هوای ناپاک در روز هوای پاک در پایتخت، گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را شنیدیم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fold or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و ما تونس، این بار از نگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، نگاهی که گویا در مدت کوتاهی اساساً تغییر کرده و آقای احمدی نژاد به حامی قیام مردم تونس تبدیل شده، البته با یک تفسیر کاملاً منحصر به فرد. همانطور که در خبرها هم شنیدیم، محمود احمدی نژاد امروز در جمع مردم یزد گفت که مردم تونس با شعارهای اسلامی انقلاب کردند.
خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.
برای مطلع شدن از جزئیات تحولات تونس با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه تماس گرفتیم که تحولات تونس رو با دقت دنبال کرده و در سالهای 2005 تا 2008 میلادی پژوهش‌های مطالعاتی مشترکی رو با محققین تونسی انجام داده. آقای پیوندی الان روی خط هست، به شما درود می‌فرستم. آقای پیوندی، شما بارها به تونس سفر کردید و جامعه تونس رو از نزدیک می‌شناسید، ضمن اینکه این مدت هم تحولات تونس رو دنبال کردیم. چقدر این حرف آقای احمدی نژاد درسته آقای پیوندی؟
من فکر می‌کنم اگه خبرهای چند روز اخیر رو دنبال کرده باشیم میتونیم بگیم که به هیچ وجه این حرف و این ادعا درست نیست. به دو دلیل. دلیل اولش اینه که همونجوری که همه خبرها رو شما و همه دنیا دنبال کردن، جنبش‌های اسلامگرا یا احزاب اسلامگرای تونس فعالیت خیلی چشمگیری در جریان جنبش مردم تونس نداشتن و اصلا هیچ تقریبا شعار اسلامی یا شعار مذهبی در طول این تظاهرات یا این جنبش به هیچ وجه مطرح نشده. شعارها بیشتر در حول دموکراسی، آزادی و در واقع آزادی زندانیان سیاسی و دادن حقوق بیشتر به مردم یا رعایت حقوق بشر، حول این چیزها بوده. نکته دوم اینه که حزب بزرگ اسلامگرای تونس، یعنی جنبشی که النهضه اسمش هست، این جنبش اساسا نه خواستار جمهوری اسلامیه و نه خواستار اجرای احکام اسلامی در تونس هست. رهبر درونی این حزب آقای لارونی همین امروز با روزنامه لوموند اعلام کرده که به هیچ وجه حزب او که بزرگترین حزب تاریخی اسلامگرای تونس هست خواستار نه ایجاد جمهوری اسلامی است، نه خواستار اجرای احکام اسلامی است. او از به خودش به عنوان یه حزب میانه رو سول دوست و یه حزب در حقیقت اپوزیسیون امروزی تونس نام برده که به هیچ وجه خواهان اجرای احکام اسلامی یا حکومت اسلامی نیست. بنابراین همین دوتا خبر نشون میده که تا چه حد ادعای آقای احمدی نژاد متاسفانه با واقعیت مطابقت نداره.
حالا آقای پیوندی، میتونید به ما بگید اصولا که همین حزبی که شما ازش اسپوردی و باقی سیاستمداران اسلامگرای تونس چقدر اصولا در عرصه سیاست داخلی تونس اعتبار و نقش دارند؟
ببینید، با توجه به اینکه ما از یک دوره 23 ساله سرکوب و دیکتاتوری داریم بیرون میایم در تونس، بنابراین نمیشه واقعا با دقت گفتش که احزاب اپوزیسیون این کشور، چه احزاب چپ و چه احزاب میانه رو و ملی و چه احزاب اسلامگرا دارای چه نفوذی هستن، چون نه انتخاباتی بوده و نه به اون صورت یه نظرسنجی های عمومی وجود داشته که بشه درک کرد چه حزبی بیشتر قدرت داره. اون چی که میشه گفت اینه که اتحادی های بزرگ کارگری که نزدیک به احزاب چپ و میانه رو هستن و اتحادی های بزرگ صنفی مثل اتحادیه وکلا یا اتحادی های مشابه اون دارای خیلی نفوذ زیادی هستن و هیچ کدوم از این تشکل های خیلی بزرگ که دارای نفوذ هستن به هیچ وجه گرایش اسلامی ندارن. و حرکات روزهای گذشته نشون داد که اگر اسلامگرایا دارای قدرت بالا می بودن به نوع این قدرت رو می تونستن نشون بدن، این سازماندهی خودشون رو می تونستن به نوعی عیان بکنن و این اتفاق نیفتاد.
حالا آقای پیوندی توی تبلیغات ببخشید آقای پیوندی توی
روز بود که چند صد نفر شرکت کردن
فهم. بله توی تبلیغات جمهوری اسلامی اسم راشد القنوشی به عنوان یه سیاستمدار اسلامگرا بارها تکرار شده و بهش خیلی اعتبار میدن. مشخصا در مورد آقای القنوشی شما چه میدونید؟ نفوذ ایشون چقدر؟
آقای القنوشی رهبر تاریخی جنبش اسلامگرای تونس است که در خارج از کشور به زمین بره و قرار برگرده به تونس. ایشون هم اسم نخست وزیر فعلی هم اتفاقا هست، ولی مسئله اساسی اینه که ایشون در مدت 23 سال اخیر تحول زیادی پیدا کرده. یعنی ایشون خیلی نزدیک بوده به اخوان المسلمین مصر و یه مدار افراطی تر بوده و در این سالها به خاطر تحولاتی که از جمله تحول در واقع تجربه تلخ ایران و تجربه منفی جمهوری اسلامی باعث شده که همه احزاب گروه های اسلامگرای منطقه یه نوعی تجدید نظر بکنن در موازشون و حزب در واقع اسلامگرای تونس و آقای قنوشی هم جزء همین مقوله هستن. اینی که رهبر درون کشور به صراحت اعلام میکنه که حزب ما یه حزب میانه روس و افراطی نیست و به هیچ وجه نمیخواد حکومت اسلامی تشکیل بده، به نظر من پاسداب سیاست امروز حزبیه که آقای قنوشی در دستش قرار داده.
و یه موضوع دیگه هم که فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما به دنبال این هستن که بدونن، سابقه جمهوری اسلامی و شخص آقای احمدی نژاد با زین العابدین بن علی رئیس جمهور فراری تونسه. توی تبلیغات جمهوری اسلامی چند روزیه که به بن علی میگن دیکتاتور وابسته. رابطه آقای احمدی نژاد با این به گفته اونها دیکتاتور وابسته پیش از سرنگونیش چطور بود آقای پیوندی؟
همونجوری که میدونید به هر حال سمتگیری اساسی حکومت تونس با حکومت جمهوری اسلامی خب خیلی متفاوت بود، اما همزمان این دوتا حکومت در خیلی از مسائل به خصوص از آقای احمدی نژاد اشتراک نظر زیادی داشتن، از جمله نوع انتخاباتی که میخوان برگزار بکنن و نوع سرکوب مردم یا اصلا روش های حکومتی آقای احمدی نژاد خیلی شبیه آقای بن علی بوده. برای همینم هم آقای بن علی یکی از اولین رهبران کشور عرب و دنیا بود که انتخاب آقای احمدی نژاد تبریک گفته ایشون و اینم خیلی در مطبوعات اون موقع دولتی و طرفدار آقای احمدی نژاد انعکاس پیدا کرد. این نشون میده که در حقیقت موضع جدید آقای احمدی نژاد و مسئولین و مطبوعات و رسانه‌های نزدیک به دولت که گویا امروز طرفدار مردم تونس شدن، در ماه‌های گذشته ما هیچ صدایی از اینا نمی‌شنیدیم در همدردی با مردم تونس یا در مخالفت با آقای بن علی. این امروز است که اونا با برگشتن اوضاع و با سرنگونی بن علی اونا هم خودشون رو میخوان در کنار مردم تونس قرار بدن.
بسیار از شما سپاسگزارم. توضیحات سعید پیوندی رو درباره اظهارات امروز محمود احمدی نژاد در ارتباط با تحولات تونس با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
آنطور که خبرهای رسیده از ایران حکایت می‌کند، حالا دیگر زنانی که قصد سقط جنین یا ترمیم پرده بکارت دارند حق انتخاب دارند. از راهروهای تنگ و تاریک و باریک و اتاق‌های مخوف و بوی تند مواد ضد عفونی کننده گرفته تا کلینیک‌های شیک و پرستارهای مهربان و البته پرداخت هزینه‌های چند صد هزار یا چند میلیون تومانی. گزارشگران سایت‌های خبری در ایران می‌گویند دیگر حتی ترمیم پرده بکارت هم که در ایران از تابوهای سنتی به شمار می‌رفت چندان دشوار نیست. رویا کریمی مجد و گزارشی در این باره.
می‌گویند مد شده است، همانطور که جراحی زیبایی بینی و صورت مد شده. می‌گویند حتی گاهی زنان جوان به راحتی از تعداد عمل‌های جراحی ترمیم پرده بکارت خود سخن می‌گویند. دو بار، سه بار و گاهی حتی تا شش بار. اما قطعا همه دختران جوان با شادمانی از تن دادن به این عمل جراحی دردناک و گاهی بسیار گران سخن نمیگویند. یک پزشک متخصص زنان در ایران در مورد مراجعانش برای ترمیم پرده بکارت میگوید:
الان همه قشر با همه سنی میان. از 16 ساله تا 27-30 ساله 30 و چند ساله. اینقدر سنهای مختلف میان با شکلهای مختلف با شخصیتهای مختلف، چادری غیر چادری، تحصیل کرده یعنی اصلا همه جور هست. بوده کسی که با برادرش پدرش این کارو کرده، بله کمن، خیلی کمن، ولی پیش اومده. موردایی که خیلی ناراحت میشم دخترای کم سن و سالن، چون من دختر 27 ساله دیگه بچه نیست، ولی دختر 14 ساله یا 16 ساله نظر من بچه است. متاسفانه خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چون مثلا قشنگ مشخصه گول خورده، بازیچه قرار گرفته، آگاهانه این کارو نمیکنه. مثلا میاد میگه دوست پسر من مثلا 18 سالشه، ولی گفته اگه تو این رابطه رو اجازه ندی من با تو داشته باشم، خب من میرم با یکی دیگه.
مشاهدات و شنیده های خبرنگار سایت تابناک هم پرده از بخشی از ماجرای ترمیم پرده بکارت در تهران برمی‌دارد. در کلینیک های مجهز و مدرن در این شهر پرده بکارت در مدت یک ساعت توسط تیم پزشکی ترمیم می شود و هزینه آن هم حدود 400 تا 600 هزار تومان است. آنگونه که این گزارشگر گزارش داده است، امکان تشخیص ترمیمی بودن پرده بکارت 100% غیر ممکن است، حتی با معاینات پزشکی قانونی. اما یا ممکن است که پزشکی قانونی امکان تشخیص پرده بکارت ترمیم شده را نداشته باشد؟
من وقتی مریضای خودم مثلا میگم 50% امکان داره جاش بمونه، 50% امکان داره جاش نمونه، به خاطر وضعیت بدن خودشون، یه راه بخیه بمونه یا نمونه. مثلا هر جای بدن شما 50% به ظریف‌کاری کار جراحی بستگی داره، 50% به بدن اون فرد.
با این همه گویا پزشکی قانونی هم سماجت لازم در کشف حقیقت را ندارد.
قبلا خیلی سخت میگرفتن چندین سال پیش، ولی الان خود بخشنامه دولت داده به پزشک قانونی که سخت نگیرید. اگر دختر خانومی میاد حالا مثلا یه سایدگی داره بگین سالم، حتی ترمیم کرده بگید سالم، نامه خود دولته. یعنی در موارد خیلی خاصی اگر پزشک قانونی برن بگن نه، خاطر که خیلی مسائل پیش میاد تو جامعه ما دیگه.
آنگونه که شادی سعد حقوقدان ساکن لندن هم میگوید، اساساً ترمیم پرده بکارت در قوانین جزایی ایران جرم محسوب نمیشود.
ترمیم عمل بکارت به موجب قوانین مجازاتی ایران جرم شناخته نشده، بنابراین طبیعتاً واجد عنوان مجرمانه و مجازات نخواهد.
حکایت سخت جنین اما حکایتی دیگر است. برخلاف ترمیم پرده بکارت که عملی سطحی محسوب میشود، سخت جنین جراحی عمیق است که میتواند عوارض ثانویه زیادی داشته باشد. دکتر ژنت مهجوری متخصص زنان و زایمان در تهران به سایت تابناک گفته است که بارداری در میان گروه سنی 18 و 19 سال در کشور افزایش یافته است. این متخصص زنان و زایمان گفته است که اغلب دختران و زنانی با طیف سنی 30 تا 50 سال به دلیل بارداری ناخواسته و از ترس آبرو اقدام به سقط جنین می کنند. به گفته یه دکتر مهجوری، متقاضیان سقط جنین اغلب زنان و دخترانی هستند که به دلیل فقر مالی از روی ناچاری به ازدواج موقت یا سقه تن دادند. این افراد به دلیل بارداری ناخواسته، فقر فرهنگی، عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از بارداری و ترس از آبروی خود حاضر به انجام این کار می شوند. تا کنون هیچ آمار دقیقی از تعداد زنان و دخترانی که به عمل سقط جنین یا ترمیم پرده بکارت تن دادند منتشر نشده است.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
اگر هوادار تیم ملی فوتبال ایران هستید، حتما میدونید که تقریبا تا 15 تا 20 دقیقه دیگه بازی ایران و امارات و بازی کره شمالی و عراق همزمان سوت خواهد خورد و شروع خواهد شد. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، الان روی خط. آقای غریب، به شما سلام میکنم. آقای غریب، ترکیب تیم ایران برای بازی با امارات روشن شده تا الان؟
بله، با سلام به شما. بله، ترکیب رو خبرگزاری‌ها اعلام کردن. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش ترکیب رو اعلام کرد. شهاب گردان دروازه‌بان هست، فرشید طالبی، محسن بنگر، خسرو حیدری، احسان حاج‌صفی در خط دفاع، آرش عبشی، ناندرانی تیموریان، محمد نوری، قاسم حدادی‌فر، محمد غلامی و مسعود شجاعی خط هافبک و خط حمله ما رو تشکیل میدن و کاپیتان هم اونجوری که خبرگزاری‌ها اعلام کردند آقای قطبی، مسعود شجاعی رو مأمور بستن بازوبند کاپیتانی کرده.
خب با این وصف میسین که خیلی از بازیکنهای ذخیره تیم ملی هم پیوستن به ترکیب اصلی امروز. حالا بگذریم از بازی، قطعا بعد از بازی بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد. امروز عملا دوره مقدماتی جام ملت‌های آسیا تموم میشه. آقای غریب، میتونید یه ارزیابی بکنید که تو مقدماتی جام ملت‌ها تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟
بله، امروز بازی 23 و 24 همزمان انجام میشه. تا امروز تیم‌های ازبکستان، قطر، ژاپن، اردن، استرالیا و کره جنوبی از گروه‌های اول تا سوم و ایران از گروه چهارم صعود خودشونو به دور یک چهارم مسلم کردند و تیم‌های چین، کویت، سوریه، عربستان، بحرین، هند حذف شدند. از بین سه تیم عراق، کره شمالی و امارات دو تیم امشب حذف میشن، یک تیم هم جواز صعود میگیره. ایران و امارات از 15 دقیقه دیگه همونجور که شما اشاره کردی در ورزشگاه قطر اسپورت با سوت آقای کیم دونگ جین قضاوتش رو بر عهده داره، سوت آغاز بازی رو به صدا در میاره و من فکر میکنم که ایران و امارات از شانس کمتری برخورداره. عراق که سه امتیازی پشت سر ایران از شانس بیشتری برخورداره. عراقی ها با یک تساوی هم که در مقابل کره شمالی بگیرن میتونن بعد از ایران خودشون رو به عنوان تیم دوم صعودشون رو مسلم بکنن.
حالا اگر که ایران و عراق صعود بکنن، اون وقت در مرحله بعد بازیایی که گروه دی و سی با هم دیگه انجام خواهند داد کدوم‌ها خواهد بود؟
بله، ایران با کره جنوبی که قطعا همینه میره عراق، میخوره به تیم دوم گروه اول با استرالیا. گروه اول، تیم اول گروه سوم استرالیا، اگه عراق بره بالا به استرالیا میخوره.
خیلی خیلی ممنونم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. توضیحات رو در مورد بازی ایران و امارات با همدیگه شنیدیم، بعد از بازی هم قطعا مفصل دربارهش صحبت خواهیم کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 است. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا همین حالا شروع شد و در نیمه دوم امروز در این مجله برنامه اقتصادی رادیو فردا رو میتونیم بشنویم، اما قبلش یه سری میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمس.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید میزبان هو جینتائو رئیس جمهوری چین بود. رهبران دو کشور درباره مسائل اقتصادی، وضعیت حقوق بشر در چین، چگونگی تعامل با کره شمالی و مسئله هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. سفر رئیس جمهوری چین به واشنگتن مهمترین دیدار یک رهبر چین از آمریکا در 30 سال اخیر توصیف می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری گفت در زمانی که برخی درباره فواید همکاری دو کشور ابراز تردید می‌کنند، دیدار رئیس جمهوری چین فرصتی است برای نشان دادن یک واقعیت ساده که دو طرف منفعت عظیمی در موفقیت یکدیگر دارند.
At a time when some doubt the benefits of cooperation between the United States and China, this visit is also a chance to demonstrate.
هو جینتائو نیز گفت که برای افزایش اعتماد متقابل، تقویت دوستی و تعمیق همکاری میان دو کشور به واشنگتن رفته است. همزمان انتظار می رود رئیس جمهوری آمریکا از چین بخواهد از پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان پول این کشور خودداری کنند. چین می گوید که ارزش پول این کشور پایین نیست. رئیس اتاق بازرگانی افغانستان میگوید ایران تنها به 30 تانکر سوخت اجازه عبور از مرز داده است. او تعداد تانکرهای معطل در مرز را حدود 1500 تانکر اعلام کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در بیانیه گفته است که تنها 160 تانکر نفت و بنزین در مرز ایران با افغانستان ماندند که در چند روز آینده اجازه عبور خواهند یافت. در این بیانیه اضافه شده که اگر افغانستان نیاز دقیق خود به سوخت را اعلام کند، بر اساس آن اجازه تحویل سوخت به این کشور داده می شود. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب که در نشستی در شرم الشیخ سخن می گفت به رهبران عرب هشدار داد که خشم مردم در جهان عرب به میزان زیادی افزایش یافته است. آقای موسی خواهان رنسانس عربی برای خروج از این وضعیت شد. دبیر کل اتحادیه عرب نارامی های تونس را به وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی در جهان عرب مربوط دانست و گفت روح مردم عرب تحت تأثیر فقر، بیکاری و بحران اقتصادی آسیب دیده است. تظاهرات گسترده در تونس در ابتدا در اعتراض به بیکاری، فساد دولتی و افزایش قیمت مواد غذایی برپا شد و در نهایت به خروج رئیس جمهوری این کشور از تونس انجامید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت تونس در راه تشکیل حکومتی اسلامی گام برمی‌دارد. آقای احمدی نژاد که در یزد سخنرانی می‌کرد افزود در یک کلام مردم تونس به دنبال برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی هستند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت مردم تونس با شعارهای اسلامی و انسانی در برابر دیکتاتوری وابسته به غرب قیام کردند، چرا که به دنبال عدالت هستند. کمیته 4 نفره متشکل از اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و ترابری ایران مأمور پیگیری علت سقوط بوئینگ 727 ایران ایر شد. ابوالقاسم رحمانی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز چهارشنبه ضمن بررسی حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 ایران ایر قرار شد این کمیته مشکلات موجود در صنعت حمل و نقل هوایی ایران را بررسی کند. هواپیمای بوئینگ 720 شرکت ایران ایر روز 19 دی ماه از تهران به ارومیه می رفت که در نزدیکی فرودگاه ارومیه دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این حادثه 78 نفر جان خود را از دست دادند و 27 نفر زخمی شدند.
این و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس با هم شنیدیم و مثل هر چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا در این ساعت نوبت رسید به برنامه اقتصادی رادیو فردا که این هفته توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. رئیس کل بانک مرکزی را چه کسی باید انتخاب کند؟ ادامه اختلاف ها بر سر این موضوع. انقلاب تونس و ریشه های اقتصادی ها. ادامه بررسی الگوی توسعه چین و چند خبر اقتصادی مطالب مجله اقتصادی این هفته است. پیش از پرداختن به تحلیل‌های هفته چند خبر اقتصادی را می‌شنوید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته برای دومین بار در کمتر از یک هفته از نحوه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی انتقاد کرد و گفت که قرار نبود در اجرای اصل 44 کارخانجات تقسیم و اقتصاد چه به دولتی شود، چون شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند به بخش خصوصی فرصت رقابت نمی‌دهند.
پیشاپیش انتخابات دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران گروهی به نام گروه تحول‌خواهان اعلام وجود و آمادگی برای شرکت در این انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز یکشنبه در 41مین نشست اتاق بازرگانی تهران بیانیه انتخاباتی گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی توزیع شد. این گروه تاکنون لیستی به صورت رسمی منتشر نکرده است، اما محمد رضا بهزادیان، جمشید عدالتیان، حمید حسینی و پدرام سلطانی در گفتگو با ایسنا عضویت خود در این گروه را تأیید کردند. محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای حضور در دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران ثبت نام خواهد کرد. به گفته جمشید عدالتیان در حال حاضر صدای بخش خصوصی به جایی نمی‌رسد و این گروه می‌خواهد از بخش خصوصی حمایت کند.
در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید با گذشت 5 سال از آغاز اجرای سند چشم‌انداز این سند به 1/4 اهداف خود بیشتر دست نیافته است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، به رغم ادامه اختلاف بر سر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و تصمیم گیری نهایی بر سر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به بعد موکول شد. عجله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم می شود قانون برنامه پنجم را بدون تایید بخشی از آن تصویب کرد؟
مجمع تشخیص مصلحت الا تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نحوه ادارش رو، اون هنوز تصویب نشده و چون تصویب مجمع تشخیص مصلحت هنوز قطعی و نهایی نشده، مسلما کل اون ماده هم نمیشه به شکل قانونی به اصطلاح گفت تصویب شده است و اعتبار قانونی داره.
خب با این حساب مصوبه مجمع تشخیص هنوز قدرت قانونی نداره، اما اختلاف اصلی یعنی چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی است که همچنان لاینحل مونده. با توجه به اینکه مجمع میگه هنوز در این باره تصمیم نگرفته، ولی خبرگزاری‌ها می‌نویسن که رهبری این وظیفه رو به عهده مجمع گذاشته. اختلاف ظاهراً بر سر چگونگی قدرت آقای رئیس جمهور، چون در حال خود رئیس جمهور هم هفته پیش گفت که این کار خلاف قانون اساسی کاری که در واقع مجلس کرده.
ببینید، ما در چارچوب نظام ولایت فقیه صحبت کنیم، قوانین توی گیومه قوانین نظام ولایت فقیه بخوایم بررسی کنیم، این مسبوق به سابقه است. چرا مسبوق به سابقه است؟ برای که شما دقت بفرمایید، همین چند روز پیش تازه گزارش تفریق بودجه 1387 به مجلس ارائه شده. یعنی کشور میخواد بودجه 1390 رو، لایحه‌شو باید، تازه یک ماه و نیم هنوز این دولت عقب انداخته، باید همیشه بر اساس گزارش تفریق بودجه سال قبل مجلس بتونه بودجه آینده رو تصدیق کنه که بدون اون بودجه کجا عمل شد نشد، این رو از طریق گزارش های تفریق بودجه متوجه میشه. عملا دولت آقای احمدی نژاد همیشه با تاخیر اینها رو مواجه میکنه، برای اینکه شکل به اصطلاح نیمبند نظارتی این مجلس رو هم ازش سلب بکنه. بنابراین مجلس نظام بر این بود که سعی کنه، به خاطری که بانک مرکزی ابزار دست آقای احمدی نژاد نشه، چون خیلی راحته یک رئیس جمهوری بیاد با اختیارات کامل مرتب کسری بودجه رو بذاره به عهده بانک مرکزی و استقراض داخلی بکنه، مقدار نقدینگی کشور بالا بره، و چون این امر رو مرتب آقای احمدی نژاد هم با حساب ذخیره ارزی کرده، حساب کتاب هم پس نداده، مترصد این شدن که تغییراتی بدن و اون که به اصطلاح استقلال بانک مرکزی رو بیشتر کنن. پیشنهاد بود از طریق آقای مصباحی مقدم که انتخاب ریاست بانک مرکزی با رأی نمایندگان مجلس هم باشه، یعنی پیشنهاد از طرف ریاست جمهوری ولی تصویب اون به عهده نمایندگان مجلس باشه. آقای احمدی نژاد هم که خب زیر بار نمیخواد بره، این رو مخالفت کرد. شورای نگهبان هم البته مخالفت کرد، گفت که در قانون اساسی تنها احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس بهش اشاره شده، بنابراین رأی مجلس به رئیس بانک مرکزی خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی. حالا این رفته به مجمع تشخیص مصلحت. در مجمع تشخیص مصلحت هنوز معلوم نشده، یعنی مصوبه رسمیش گویا نیست.
در حال اگر به این نتیجه برسیم که با توجه به خبری که بود که آقای خامنه‌ای مجمع رو به اصطلاح صاحب اختیار کرده در این مورد تصمیم بگیره، اگر به این نتیجه برسیم که این روال عملی بشه، یعنی این که برخلاف نظر رئیس جمهوری یا حداقل اینجا و اونجا محدودیت‌هایی برای رئیس جمهوری برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، اولا اینکه آیا رئیس جمهوری تمکین خواهد کرد، دوما اینکه خب در حیطه عمل چگونه خواهد بود؟
ببینید، این آقای احمدی نژاد همون هفته قبل که شما بخشی از صحبتاش اشاره کردید، یک جمله داره، میگه که رئیس جمهور رأیشو از مردم گرفته، برنامه‌های اقتصادی رو اجرا میکنه و یکی از ابزار تنظیم بازار اقتصاد کشور بانک مرکزی. خب این مستقیما داره میگه که به اصطلاح بانک مرکزی رو ابزار اجرای برنامه‌های اقتصادی خودش میدونه، در صورتی که در هیچ جای دنیا اینجوری نیست. خود بانک مرکزی مسئولیت‌هاش مشخص شده، باید مراقب ارزش پول ملی باشه، مراقب تنظیم اعتبارات در جامعه و اقتصاد باشه، عملکرد بانک مرکزی باید جوری باشه که مردم اعتماد کنند و پول‌هاشون رو در بانک بذارن و این اعتماد رو از طریق استقلال بانک مرکزی است که باید جلب بشه. به هیچ وجه در هیچ جای دنیا بانک مرکزی رو نمیارن ابزار دست قوه مجریه کنن، هر چند هم که تعیین ریاست بانک مرکزی از طریق رئیس جمهور باشه، ولی ابزار نیست و باید استقلال عملکرد خودش رو حفظ کنه.
منتها در این برنامه شما اشاره کردین به یه مورد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و مورد دیگه مسئله صندوق توسعه ملی. اگر به مصوبه مجمع نگاه کنیم در مورد صندوق توسعه ملی چه تفاوتی داره با نظرگاه دولت؟
نظرگاه دولت در لایحه‌ای که ارائه داده بود این بود که هیئت امنای صندوق توسعه ملی رو یک ترکیب کاملا دولتی داشته، یعنی متشکل می شده از خود رئیس جمهوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کار، صنایع، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکز. بعد با مخالفت مجلس روبرو شد و به اون اضافه کردن رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون و حتی دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور. یعنی با تغییراتی که مجلس داد در واقع می خواست که یک ناظر بیرونی در ترکیب هیئت امنا عضو باشه، در صورتی که دولت سر باز میزد از اینکه ناظر بیرونی در این هیئت امنا عضو باشه. و بدین ترتیب مجلس میخواست که نهادهای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی یا حتی نمایندگان مجلس امکان نظارت بر عملکرد این هیئت امنا که خب تصمیم در بارد 20%
درآمدهای
نفت هست رو داشته باشه. و به این ترتیب هیئت امنا مجموعاً 6 رأی از 12 رأی رو در اختیار منتخب اکثریت رو خود مجلس ولی داد به دولت، یعنی 6 رأی از 12 رأی. البته در مجمع تشخیص مصلحت این رو عوضش کردن و 5 تا عضو غیر دولتی در این هیئت امنا عضو خواهند بود که 2 عضوش رو بدون حق رأی کرده، 3 عضو دیگر رو با حق رأی انتخاب کرده و به اصطلاح در ترکیب هیئت امنا این امکان رو به وجود آورده تا علاوه بر اینکه دولت و افراد و مقامات دیگه بدونن که این هیئت امنا چه تصمیم گیری میکنه، چه نوع فعالیت هایی در چارچوب صندوق توسعه به اصطلاح ملی داره، یه مقدار یعنی شفافیت فعالیتاشون رو زیادتر بکنه. تنها این زمینه هم نبود، بلکه در هیئت عامل هم یک تغییرات مهمی مجمع تشخیص مصلحت داده و اون که به اصطلاح هیئت عامل رو هم مرکب از 5 نفر از افراد صاحب نظر در امور اقتصادی تعیین کرده یا حقوقی و مالی و بانکی و تاکید کرده که اینها باید کار دولتی نداشته باشن، بنابراین باید تمام وقت در اختیار عملکرد این صندوق ملی قرار بگیرن.
با توجه به گفته‌های شما، پس از اونجایی که هیئت امنا در واقع 5 نفرش جز هیئت دولت هست و اون بقیه هم 2 نفرشون فقط ناظر هستن، یعنی در واقع نظر دولت تأمینه در این مصوبه مجمع تشخیص یا نه؟
در هیئت امنا بله، ولی در هیئت عامل نه، یعنی مدیر عاملی اون این ترکیب به اصطلاح تحت نظر تشخیص هیچ مقام دولتی و کارمند حکومتی نمیتونه عضو هیئت عامل بشه. کسانی رو آوردن که به اصطلاح نخواد ملاحظات سیاسی رو دخیل بکنه در مواردی رو که پولی رو که صندوق ملی باید ملحوظ بداره و خرج بکنه در کمک به اصطلاح به بخش‌های خصوصی و غیره، سعی کردن به اصطلاح کسانی رو که نظر اقتصادی و کارشناسی دارن در این زمینه، نه اینکه پست دولتی داشته باشن. بنابراین در کل با لایحه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد می‌خواسته پیش ببره در مجلس پنجم و اون لایحه‌ای که ارائه داده، تفاوت‌های عمده‌ای کرد.
در این میان خبرگزاری فارس به نقل از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که بر اساس تصمیم این مجمع انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهوری باقی می‌ماند. شنوندگان عزیز، از رویدادهای مهم هفته تغییر و تحولات شگفت‌آور در کشور آفریقای تونس بود. اعتراض به گرانی و خودسوزی یک جوان تونسی جرقه‌ای بود که ظاهراً به انبار بارود خورد و تونس را منفجر کرد که سرانجام به سقوط و فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور کشید. در اینجا نگاهی میکنیم به ریشه های اقتصادی سقوط حکومت بن علی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس که سابقه تدریس در دانشگاه های تونس را دارد. از آقای خاوند پرسیدم از نظر اقتصادی چرا در تونس چنین تغییر رژیمی به وقوع پیوست، با توجه این که گفته میشد تونس در واقع در وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتری در مقایسه با دیگر کشورهای مغرب هست.
تونس برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای عربی فاقد درآمدهای انبوه نفتی است. مقداری نفت داره ولی بسیار محدوده. این شانس بزرگ تونس بوده، به خصوص از دوران حبیب بورقیبه بنیانگذار این کشور و پدر استقلال این کشور، که تونس توانست تکیه بکنه بر دیگر منابع از جمله صادرات پارچه و لباس و کفش و اخیراً وسایل الکتریکی به بازارهای جهانی و به خصوص در عرصه خدمات مسئله جهانگردی و توریسم. تونس توانست به یکی از قطب‌های بزرگ منطقه مدیترانه برای گردشگران اروپایی تبدیل بشه و در حال حاضر حدود 400,000 نفر در صنعت توریسم تونس کار میکنند و در مجموع این کشور از یک رشد نسبتاً قابل ملاحظه برخوردار بود. به طور متوسط طی 2 دهه اخیر رشدی در حدود 5% در سال و در مجموع کشور پویایی به شمار می اومد.
ولی آقای خاوند ظاهراً این اعتراضات و در پی اون تظاهرات گسترده‌ای که شروع شد و منجر به فرار بن علی شد، از یک حرکت خیلی ساده اعتراض به گرانی کالاها شروع شد. چرا به رغم این رشد اقتصادی گرانی مردم رو به اونجا کشید که ناگهان یک چنین قیامی بسیار گسترده به انجامه؟
این مسئله رو باید در نظر گرفت که من به رشد تونس اشاره کردم و بازم تکرار میکنم، و به خصوص به دلیل آشناییم با این کشور که من هر سال که به تونس میرفتم در مجموع پیشرفتی از لحاظ اقتصادی در این کشور میدیدم، مشاهده میکردم. منتها مسئله بزرگی که در این کشور مطرح بوده و هست اینه که اولا نابرابری های شدید اجتماعی در این کشور وجود داره و به خصوص دستگاه های آموزشی این کشور شمار زیادی فارغ التحصیل تربیت میکنه. هر سال حدود 60,000 فارغ التحصیل از دانشگاه های تونس بیرون میان که اینها کار پیدا نمیکنند. شما در تونس خیلی اتفاق میفته که ببینین که مثلا پیش خدمت هتل های بزرگ توریستی مدارک فوق لیسانس جامعه شناسی یا اقتصاد دارند، یا بسیاری از راننده های تاکسی در تونس صاحب مدارک دانشگاهی هستند، و این تلخی بسیار شدیدی رو در قشر جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تونس به وجود آورده بود.
آقای خاوند، الان پس از این رویدادها غارت خانه های ثروتمندان و وابستگان به بن علی و دیگرون نشون میده که ظاهرا نظام بسیار فاسد بوده و مردم هم از این فساد بیخبر نبودن.
خانواده بن علی و به خصوص خانواده همسرش لیلا ترابلوسی تونس رو غارت کردند. خانواده ترابلوسی و خانواده بن علی در بسیاری از تجارت ها و معاملات و کارخانه ها و هتل های تونس نقش داشتن، شرکت های هواپیمایی در اختیار اونها بود، بانک ها در اختیار اونها بود، و در واقع نوعی تنفر شدید به خصوص در قبال خانواده همسر بن علی که خانواده ترابلسی باشه وجود داشت. این فساد به نظر من و این تنفری که این دو خانواده به وجود آورده بودند تا اندازه زیادی محصول تلاش تکنوکرات های بسیار برجسته تونس رو که از دوران بورقیبه بر جای مونده بودند و این کشور رو در عرصه های بازرگانی و صنعتی به یک جای نسبتاً قابل توجهی رسونده بودند، اینها رو تحت شعاع قرار داد. چیزی که جرقه زد به این انبار باروت افزایش قیمت مواد غذایی بود در این کشور که باعث شد روز 17 دسامبر یک جوان دیپلمه تونسی به نام محمد بوعزیز در مرکز تونس جلوی یک استانداری خودش رو به آتش بکشه. محمد بوعزیز رو در تونس و اروپا بهش لقب یان پالاش تونسی دادن. شما که در پراگ هستین آقای زرنگار، وقتی که به اون میدان مرکزی پراگ میرین،
یان پالاخ دانشجویی که خودشو در جریان حمله نیروهای متحد شوروی به پراگ آتش زد.
دقیقاً، و در واقع این وضعیتی که به وجود اومده، این بوعزیز معروف شده به یان پالاش تونسی، و همینطور که میدونین اقدام این جوان تونسی در الجزایر، در مصر، در اردن هم تکرار شده، اقدام به خودسوزیش. به هر حال مجموعه این عوامل بود که این وضعیت رو به وجود آورد و تونس رو به انفجار کشید و باعث شد که خانواده بن علی فرار کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در در مجله‌های گذشته درباره الگوی اقتصادی چین برایتون گفتیم. گفتیم که چگونه اصلاحات اقتصادی در چین با اصلاحات در بخش کشاورزی آغاز و پا گرفت و اینکه دنگ سیاپینگ معمار اصلی این اصلاحات بود. اصلاحات در بخش کشاورزی آغازگری یک سلسله رفرم‌های بنیادین در اقتصاد چین شد که در پی آن آسان شدن شرایط سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه با رشد چشمگیر تولید همراه بود. اصلاحات در زمینه فعالیت بخش خصوصی و تولیدگران خرد به آنجا انجامید که میزان تولید محصولات کشاورزی در آغاز اصلاحات رشدی محسوس داشت که سپس با تولید کالاهای مصرفی به ویژه برای صادرات پایه‌های استواری برای تضمین ادامه اصلاحات و رشد اقتصادی شد. سیاست برونگرایی اقتصادی و نزدیک شدن چین به نهادهای اقتصادی جهانی جایگزین سیاستی شد که عمدتاً بر پایه مصرف داخلی طراحی شده بود. اما به رغم این رشد اقتصادی چشمگیر و برای بسیاری از کارشناسان حیرت آور، سالهاست این پرسش در محافل اقتصادی چین و جهان مورد بحث و کنکاش است که چون این رشد اقتصادی تا چه زمانی قابل حفظ است؟ به باور یاسمین سعادت، استاد دانشگاه در واشنگتن، لازمه تضمین ادامه رشد اقتصادی در چین اصلاحات در نظام سیاسی است.
با این حال که تمام سرمایه گذاری ها رو از طریق دولت تصمیم می گرفت و برنامه گذاری مرکزی بود، تا حدی مدل خاور دور تونسته این مدل رو پیاده بکنه، بلکه معمولا اقتصاد بازار بیشتر میتونه سرمایه رو به بخشی که احتیاج به سرمایه داره هدایت بکنه تا اینکه یه برنامه گذاری مرکزی. در نتیجه یه حسنی جمعیت آسیایی داشتن که این تونستن این مدل پیاده بکنن و مثل مدل شوروی از بین نره و بتونن همچنان یه بیربنایی داشته باشن. در مرحله اول با همون دیکتاتای حزب سیاسیشون تونستن رشد چشمگیر رو داشته باشن، ولی خود الان نخست وزیر چین در یک دو سال پیش به همین نکته اشاره میکنه که رفرمای سیاسی هم باید در مملکت انجام بشه و نمیتونن از طریق فقط یک حزب و از طریق برنامه گذاری مرکزی کنترل درست روی تمام مملکت و اصلا کنترل صحیحی رو داشته باشن. در نتیجه حتما رفرمای سیاسی به دنبال خواهد، چون که اون مدل شاید بنده 25 سال 30 سال اول تونسته بکشه، ولی الان خودشون کمبودای اون مدل رو میدونن و متوجه هستن که باید ترمیم بشه. مثلا چند ماه گذشته که میدونیم یه مقدار زیادی تظاهرات یا شورش ها به خاطر دستمزدهای پایین بوده، خواسته های حتی اقتصادی یه دی زیادی برآورده نمیشه. در نتیجه با این حال که رشد 10% سالیانه برای مدت 30 سال یک چیز عظیمیه و شاید هیچ جای دیگه اینطور پیش نیامده باشه، الان سران چین میدونن که این مدل رو باید رفرم بکنن.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، هم تضمین ادامه رشد را به شرطی مؤثر می‌داند که رفرم‌هایی در 4 زمینه در چین انجام شود.
به نظر من اگر بخوان که رشد رو ادامه بدن، میباید که در 4 زمینه یه سری اصلاحات رو انجام بدن. تا حالا رشد چین بر اساس صادرات بوده، یعنی با فروش به خارج از کشور اینها موتور رشد رو ایجاد کردن. الان موقعشه که این مسئله برگرده به مصرف داخلی و این امکان ایجاد بشه که با مصرف داخلی این کارها پیش بره. برای این منظور یکی از کارهایی که ناچارن انجام بدن این است که نرخ ارز رو شناور بکنن. به طور کلی یک سری اصلاحات مالی و پولی باید انجام بشه. این یک مسئله خیلی اساسی. مسئله دوم سیستم سیاسی چینه. این سیستم به هر حال با یک عده‌ای که وضع زندگیشون خوب و مرتب باشه معلوم نیستش که بتونه ادامه پیدا بکنه. مردمی که همه چی دارن به هر حال آزادی میخوان و به هر حال این سیستم که الان وجود داره احتیاج داره که تغییر بکنه. البته این یه مسئله بلند مدت به تدریج بایستی انجام بشه. مسئله دیگه مسئله سیستم آموزشی و تحقیقات چینه. کشوری که در درجه اول قرار نداره، یعنی داره سعی میکنه که خودشو برسونه به کشور پیشرفته درجه اول، همیشه میتونه تقلید کنه. یعنی آمریکایی‌ها ممکنه یک چیز رو اختراع کنن، اونا میگیرن نگاهش میکنن چجوری این شده و اونا هم این کار انجام میدن با مخارج کمتری، همون درست میکنن. ولی وقتی شما درجه اول شدید دیگه این امکان نداره، حالا بایستی شروع کنید به تحقیق و اختراع و اکتشاف. سیستم آموزشی چین و سیستم تحقیقاتش آماده همچی کاری نیست، همچی آزادی رو نمیده، چون اگر یک کشوری میخواد در درجه اول پیش بره باید بتونه اختراع اکتشاف بکنه، و اگر بخواد اختراع اکتشاف بکنه باید آزاداندیشی و آزادی فکری وجود داشته باشه. یعنی یک کسی مثل آقای بیل گیت، یه دانشجوی توی هاروارد تصمیم میگیره اصلا درس ول کنه میره و شروع میکنه به یک شرکت بزرگی را ایجاد کردن، یا آقای استیون جابز میره و در گاراژ خونش یه دستگاه درست میکنه. همچو چیزی در چین نمیبینیم، هیچ اختراع و اکتشافی رو، حتی هیچ قضیه ریاضی رو به اسم چینی ها ما در کتابای جدید نمیبینیم. به این دلیله که اگر که همواره تقلید کردن باشه، چه حالا در شیوه مدیریت، تقلید از مدیریت آمریکایی یا تقلید در چیزهای دیگه، اقتصاد که درجه دو میتونه این کار انجام بده، ولی وقتی درجه یک شد بایستی که چیزهای جدیدی رو خودش ایجاد بکنه. مسئله آخرش مسئله این نیست که در سالهای اخیر چین خیلی به ملی‌گرایی رو کرده و به مسائل نظامی رو بهش توجه کرده، از طرف دیگه هم در آفریقا حتی حرکات استعماری انجام داده نسبت به ساکنین کشور آفریقایی. روی هم رفته وقتی اینا رو نگاه میکنیم، اگر که چین این فکر رو میکنه که یک قدرت نظامی بشه، به نفع چین نخواهد بود. بهترین کار برای چین است که قوی باشه ولی صلح‌جو و مسالمت‌آمیز.
در هفته‌های آینده بررسی الگوی چین را پی گرفته و برایتان خواهیم گفت که آیا تقلید از الگوی چین برای دیگر کشورها و از جمله ایران ممکن است؟ به پایان مجله اقتصادی این هفته و مجله خبری این ساعت رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظات دیگر همکارانم با آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. اوقات خوشی داشته باشید.